ساعت 19 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست. خوش آمدید به این مجله خبری رادیو فردا در شامگاه یک شنبه دهم بهمن ماه برابر با 30 ژانویه 2022. من کیان منوی همراه با همکارانم در رادیو فردا با مجموعی از خبر و گزارش در دقایق پیش رو همراه شما خواهیم بود. اما در آغاز از شما دعوت میکنیم به تازه ترین خبرها توجه فرمایید با همکارم بکتاش خمسه‌پور.
درود شنوندگان ارجمند. رهبر جمهوری اسلامی امروز طی نطقی با بیان اینکه آمارهای اقتصادی کشور در دهه 90 هجری شمسی به عبارت او خرسند کننده نیست، تقصیر این مسئله را متوجه مسئولان دولتی ذکر کرد. آیت الله علی خامنه ای که صبح امروز در جمعی از مسئولان اقتصادی و صنعتی صحبت میکرد، آمار مربوط به رشد تولید ناخالص داخلی، تشکیل سرمایه در کشور، تورم و آمار مربوط به رشد نقدینگی را خرسند کننده ندانست. وی همچنین اضافه کرد که با دخالت مسئولین دولت و دستگاه‌های دولتی در فعالیت‌های اقتصادی موافق نیست. رهبر جمهوری اسلامی با این حال اشاره‌ای به دخالت سپاه پاسداران در بخش‌های گسترده‌ای از اقتصاد کشور اشاره نکرد. این نوع انتقادات رهبر جمهوری اسلامی که به طور عمده متوجه دولت سابقه است، سابقه دار است. اظهارات انتقادآمیز آیت الله خامنه ای در حالی منتشر می شود که هیچ یک از فعالیت های کشور، هم از اقتصادی، نظامی و اجتماعی، بدون موافقت او امکان پذیر گزارش نمی شود. یک عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها از حضور تعدادی از نمایندگان با وجود تست مثبت کرونا در مجلس شورای اسلامی انتقاد کرد. به گزارش ایسنا، جلیل جلال رشیدی کوچی نماینده مجلس شورای اسلامی در حساب توییترش از اینکه نمایندگان مبتلا به کرونا بر این رفتار به عبارت او غیر مسئولین و اشتباه خود اصرار می‌ورزیدند، ابراز تعجب کرد و اضافه نمود هیچ توجیهی برای به خطر انداختن سلامت دیگران پذیرفتنی نیست. مجتبی یوسفی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، نیز تاکید کرده که تست کرونا 21 نفر از نمایندگان به طور قطعی مثبت شده و 6 نفر دیگر هم به صورت مشکوک مبتلا به کرونا هستند. این در حالی است که به گزارش خبرگزاری فارس، ابوالفضل ابو ترابی، یک نماینده دیگر مجلس شورای اسلامی، تعداد نمایندگان مبتلا به کرونا را 30 نفر ذکر کرده است. افزایش موارد ابتلا به سویه اومیکرون در کشور باعث نگرانی مسئولان بهداشتی شده است. رئیس جمهوری اسرائیل اسحاق هرتزوگ همراه همسرش به امارات متحده عربی سفر کرده تا با شیخ محمد بن زاید آل نهیان، حاکم امارات، دیدار و گفتگو کند. این اولین باری است که یک رئیس جمهوری اسرائیلی به امارات سفر می کند و از این جهت می توان سفرش را یک اقدام تاریخی محسوب کرد. نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، ماه گذشته به عنوان اولین رئیس دولت اسرائیل از امارات متحده عربی بازدید کرده بود. رئیس جمهوری اسرائیل در این سفر 2 روزه قرار است با بازرگانان اماراتی و جامعه یهودیان مقیم آن کشور دیدار کند و در مراسم روز ملی اسرائیل در نمایشگاه اکسپو 2020 دبی نیز شرکت نماید. این سفر حدود 16 ماه پس از آن رخ می‌دهد که امارات به عنوان یک کشور عربی با اسرائیل روابط دیپلماتیک برقرار کرد. و اعتبارات مربوط به معلولان در لایحه بودجه سال آتی هجری شمسی شهرداری تهران به شدت کاهش یافته و ردیف اعتباری بهسازی معابر جهت تردد معلولان و سالمندان حذف شده است. به گزارش روزنامه پیام ما چاپ تهران، علاوه بر حذف بودجه بهسازی معابر که سال گذشته 27 میلیارد تومان تعیین شده بود، بودجه خدمات رسانی به معلولان شهر تهران نیز از 12 میلیارد تومان در سال جاری به 5 میلیارد تومان برای سال آتی کاهش یافته است.
سپاسگزارم بکتاش خمسه‌پور. در آغاز نگاهی داریم به موضوعهایی که در این مجله شامگاهی به آنها خواهیم پرداخت. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور اسلامی، در گفتگوی تلفنی با امانوئل مکرون، همتای فرانسوی، خواهان تضمین در مذاکرات با آمریکا برای برداشتن تحریم ها شد.
این حاکی از اینه که یک بحران خیلی جدی وجود داره در مذاکرات. ما سیگنال هایی که دریافت می‌کنیم همه حاکی از اینه که تقریبا مذاکرات نمیتونه به نتیجه برسه.
همزمان با اعلام رسمی ورود به پیک ششم کرونا، ستاد کرونا در ایران میگوید شمار مبتلایان در هفته های پیش رو تا 5 برابر افزایش خواهد یافت.
ببینید، این قابل انتظار بود. اومیکرون که الان در نوع غالب ویروس کرونا هست در دنیا، در ایران هم مطمئن بودیم که به زودی غالب میشه و این اتفاق افتاد.
و اینکه وزیر جهاد و کشاورزی از انعقاد قراردادی با قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران به ارزش 3 میلیارد دلار برای تولید برنج خبر داد. نگاهی به دامنه نفوذ اقتصادی سپاه در ایران.
مستظر هستید سپاه پاسداران دیر زمانی در همه ارکان مربوط به نظام و دولت داره دخالت میکنه و عملا سپاه کشور رو داره اداره میکنه.
اینها و خبرهای بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. رسانه‌های دولتی ایران روز شنبه از تماس تلفنی ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور اسلامی، و امانوئل مکرون، همتای فرانسوی، خبر دادند. مکالمه‌ای که یکی از محورهای آن گفته می‌شود که مذاکرات برجام بوده است. بنابر گزارش‌های ابراهیم رئیسی، در این تماس تلفنی گفته که جمهوری اسلامی در فرایند مذاکرات اراده و جدیت خود را برای حصول توافق اثبات کرده و تصریح کرده هر تلاشی از طرف مقابل در این رابطه باید شامل لغو تحریم‌ها، راستی‌آزمایی و ضمانت معتبر باشد. در گفتگو با فرزانه روستایی، تحلیلگر، نخست از او پرسیدم اینکه رئیسی این خواسته را با مکرون مطرح می‌کند به چه معناست؟
این حاکی از اینه که یک بحران خیلی جدی وجود داره در مذاکرات. ما سیگنال هایی که دریافت میکنیم همه حاکی از اینه که تقریبا مذاکرات نمیتونه به نتیجه برسه. اروپایی ها و آمریکایی ها میدونن چه اتفاقی داره و چه کاری دارن میکنن، اما فکر میکنم آقای رئیسی، ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران و طرف ایران نمیدونه که چنین گارانتی و چنین ضمانتی وجود نداره. اگر میگویند تا ما ضمانت دریافت نکنیم در واقع توافق نمی کنیم و در جریان مذاکرات رئیسی و مکرون هم مطرح میشه، به نظر من این رو نمیدونن که رئیس جمهور آمریکا در جایگاهی نیست که به کسی گارانتی بده. آقای باراک اوباما نتوانست گارانتی بده، آقای ترامپ اون در واقع از برجام خارج شد و آقای بایدن تلاش میکنه یک طوری مشکل رو حل کنه. این حاکی از اینه که رئیس جمهور آمریکا توی سیستم این کشور در جایگاهی نیست و به رغم اینکه آدم معتبریه، دیگه انقدر معتبر نیست که به از طرف خود رئیس جمهور و در واقع کنگره و سنا بتواند یک گارانتی بده که برجام دچار مشکل نشه. به نظر من همین نشون میده که مذاکرات گره بسیار بسیار جدی داره و حل نشدن اختلاف احتمالش بیشتر از اینه که اینها به یه توافق برسند.
خانم روستایی، جمهوری اسلامی و ایالات متحده به طور غیر مستقیم با هم گفتگو میکنن، اینطور به نظر میرسه که این گفتگوها بسیار هم مهم هست و در از طرف حساب آمریکا و ایران هستش. در روزهای اخیر هم شاهد برخی نجواها بودیم از سوی آقای خامنه‌ای که گفته بود اگر گفتگویی در جهت به اصطلاح منافع باشه شاید اشکالی نداره، من ظاهرا این گونه برداشت کردم یا این گونه برداشت میشه کرد ازش. با توجه به این تحولاتی که در روزهای اخیر داشتیم، فکر میکنید که نهایتاً مذاکره‌ای بین ایران و آمریکا انجام بشه و اگر انجام میشه واقعا در چه جهت و با چه هدفی خواهد بود؟ آیا سرانجامی خواهد داشت؟
ببینید بعد از انقلاب وقتی که جریان گروگانگیری پیش اومد و گروگان‌ها آزاد شدن، میشود گفت که تقریبا جمهوری اسلامی و آمریکا به ندرت دور ماهایی بوده یا سالی بوده که با هم دیگه تماسی نداشتن. اینها هر موقع که مشکلی بوده با هم تماس داشتن، رایزنی میکردن، اما اختلاف نظری بود که آمریکایی‌ها بعدش نمیواد که این مذاکرات رو علنی کنه و جمهوری اسلامی همیشه اصرار داشته که مذاکرات علنی نباشه و پنهانش کنن. اما این مذاکرات الان هم ادامه داره، قطعا بسیار جدی هم هست، اما نمیتواند این گفتگوها و این مذاکرات چند تا مشکل اساسی رو حل کنه و اون اینه که بحث غنی‌سازی در ایران رو باید تعطیل کرد، چنین اتفاق نمیتواند بیفته. در جریان مذاکرات باید روی اینکه این الان حدود 4.5 تن مواد غنی‌سازی شده، اینها باید از خاک ایران در واقع خارج بشن، حالا به روسیه یا به هر جای دیگری میرن، و جمهوری اسلامی به اینها دسترسی نخواهد داشت. این حتما باید حل بشه. مسئله نفوذ ایران در جریان های سیاسی و اسلامگراهای منطقه، این باید مسئله حل بشه. مسئله فعالیت های موشکی ایران جزء موضوعات بسیار بسیار جدیه، به خصوص همین الان که حوثی ها و همچنین آقای حسین شریعت مداری دارن این برج الخلیفه رو در دبی تهدید میکنن که در گام بعدی حتما برج الخلیفه رو خواهیم زد، به شرکت ها و سرمایه گذاران توصیه میکنن و تهدید میکنن که از منطقه بیرون برن. این حاکیت اینه که واقعا بحث موشکی اینا به اندازه غنی‌سازی اهمیت داره. هر مذاکره بین جمهوری اسلامی و آمریکا، هر تیمی و در هر نقطه از جهان برگزار میشه، اگر این چند تا عامل مورد توافق قرار نگیره، که توافق به این مفهومی که جمهوری اسلامی باید تسلیم بشه، جمهوری اسلامی چاره ای نداره غیر از که دستشو بالا ببره، به هیچ نتیجه دیگری نمیرسه. یعنی به همین خاطره که من اعتقاد دارم که مذاکرات در هر جایی و در هر شرایطی انجام بشه، ابتدا باید این مسائل حل بشه. این مسائل هم حل نخواهد شد با هم دیگه و در مجموع، مگر اینکه واقعا جمهوری اسلامی و آمریکا رابطه دیپلماتیک مستقیم برقرار کنند، گذشته رو فراموش کنند و یک ساختار جدید رو بتواند پیریزی کنند، که من فکر میکنم آمریکایی ها این امکانش رو دارن، حتی میتوانن گام هم بردارن. اما جمهوری اسلامی تقریبا بعیده وارد این فضا بشه. جمهوری اسلامی از این تنش و از این اختشاش بیشتر سود میبره تا تنش زدایی، تا توافق و تا مصالحه.
بله، اجازه بدین یه یادآوری کنیم. اگه یادتون باشه در دوران دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، مایک پومپو 12 پیش شرط که این نکات میبایست، این 12 نکته باید در به اصطلاح مذاکرات گنجانیده بشه، مطرح کردن. آیا اون 12 شرط که شرط مذاکره بود هنوز پابرجاست با وجود که جو بایدن و دولت او هست؟
اون 12 شرط همه در همون زمان هم میگفتن خیلی افراطیه و خیلی زیادیه و دسترسی بهش تقریبا غیر ممکنه، که همینطور هم بود. اما شما میبینید که اختلافی که بین ایران و 5 به علاوه 1 هست، اختلافی که باقی مونده بین ایران و 4 به علاوه 1 علاوه آمریکا و علاوه اسرائیل، حاکی از اینه که عملا همون 12 شرط داره کار میکنه. و اون 12 شرط هم من فکر میکنم بی خودی تنظیم نشده بود، بی خودی 10 نبود و 12 نشد، یعنی تصادفی نبود. اینها موضوعاتی هستن که باعث میشوند که جمهوری اسلامی نتواند وارد نظام بین الملل شود، نتواند با همسایگانش روابط خوبی داشته باشد، نتواند به فکر تنش زدایی با آمریکا یا حتی با اروپا باشه. درسته که رئیس جمهور عوض شده در آمریکا، وزیر خارجه هم عوض شده، اما این 12 شرط همون 12 فاکتور هستند که جمهوری اسلامی رو در واقع در وضعیت فعلی نگه می‌داره، حفظ می‌کنه و مانع به توافق رسیدن مذاکرات میشه و رؤیاهای تیم‌های افراطی نظامی مشکوک در ایران رو یک جوری تحکیم می‌کنه. من فکر می‌کنم رئیس جمهور آمریکا عوض شده، اما سیاست‌های رئیس جمهور قبلی امتیازی بود که به رئیس جمهور فعلی آمریکا داده شد و بر اون اساس همه چیز هنوز داره کار می‌کنه.
تحلیل فرزانه روستایی، تحلیلگر سیاسی در استکهلم سوئد رو می‌شنیدید در مورد تازه‌ترین تحولات در مذاکرات هسته‌ای.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
همزمان با اعلام رسمی ورود به پیک ششم کرونا، ستاد کرونا روز شنبه در مورد روند رو به افزایش شمار مبتلایان در هفته‌های پیش رو هشدار داد. حمید سوری اپیدمیولوژیست و عضو ستاد کرونا روز شنبه گفت که تعداد مبتلایان به کرونا در هر هفته میتواند نسبت به هفته گذشته 5 برابر شود. در این مورد با دکتر شهرام کردستی، کارشناس و استاد اپیدمیولوژی و ایمنی شناسی در بریتانیا گفتگو کردم و نخست از او در مورد شدت همگیری کرونا در ایران اکنون پرسیدم.
ببینید، این قابل انتظار بود. این سوش اومیکرون که الان در نوع غالب ویروس کرونا هست در دنیا، در ایران هم مطمئن بودیم که به زودی غالب میشه و این اتفاق افتاد. یک فرصتی بود در زمان بین پیک قبلی و این پیک که در حد اکثر واکسیناسیون انجام بشه، که به نظر میاد متاسفانه خیلی موفقیت آمیز نبوده درصد واکسیناسیون به حدی برسه که پوشش بیشتری بده و واکسن های موثرتری احتیاطاً استفاده بشه. امیدوار هستم که به هر حال اون کسانی که واکسینه شدن باعث بشه که تعداد بستری ها کمتر باشه و خصوصا در مورد کودکان، به خاطر اینکه واکسیناسیون به مراتب کمتر انجام شده نسبت به بالغی در همه جو دنیا و در ایران هم همینچنین، و با باز شدن مدارس خب شروع در اونها هم قابل پیش بینی بود. و یک مسئله ای رو که خیلی گفته میشه و شاید اطلاع دقیقی نیست و این باید بهش دقت کرد، این هست که در مورد این سوش اومیکرون گفته میشه که چون خفیف‌تر هست خب مشکل نیست، میگیریم و مسئله پیش نمیاد. اولا این صحیح نیست. خیلی از بیمارا بستری میشن، عوارض شدید ایجاد میکنه. در کودکان موارد بسیار شدید گزارش شده، نه همیشه شایع نیست اما خب دیده شده. و دوم این که در حدود 30% بیمارانی که مبتلا به کووید میشن بدون ارتباط با شدت بیماری، نوعی از کووید که بهش میگن کووید طولانی یا لانگ کووید، دیده میشه که ممکنه تا ماها عوارضی باقی بگذاره و خیلی شناخته شده نیست. ما نمیدونیم عوارض طولانی مدت ابتلا به کووید به طور کامل چی هست. بنابراین فاصله گذاری اجتماعی، واکسیناسیون و احتیاط، استفاده صحیح از ماسک، دو تا ماسک اگر امکانش هست، و ماسک‌های جراحی یا ماسک‌های N95 یا FFP2 که حفاظت بیشتری ایجاد میکنه باید استفاده بشه. ماسک‌های پارچه‌ای متأسفانه کاربردی در این خصوص ندارن.
خب شما علاوه بر جهان در جریان روند پیشگیری و مبارزه با ویروس در ایران هم هستین. فکر میکنید که استاندارد جهانی در خصوص مبارزه با کرونا و سویه جدید اون اومیکرون با اون چه که در ایران داره انجام میشه همسویی داره، مطابقت داره؟
ببینید، در ایران اتفاقی که افتاد، واکسیناسیون با تأخیر شروع شد و واکسن هایی هم که انتخاب شد واکسن هایی نیستن که در بسیاری از کشورهای دنیا استفاده میشن. مثلا واکسن هایی که واکسن های نوع ایرانی هستن، حالا اطلاعات کمی ازشون هست، یعنی چاپ نشدن، بررسی علمی نشدن و ما نمیدونیم که تا چه حد موثر هستن. بنابراین نوع واکسیناسیون تا حد زیادی متفاوت بود. و دوم این که اون تعطیلی های موثری که دورکاری یا اینجور تدابیر خب کمتر انجام شد، اما نهایتا پوشش واکسیناسیون در حال حاضر به نظر میاد که در حد مناسبی برای دوز اول و دوم بوده، اما دوز سوم هم که در بیشتر دنیا الان روش تاکید میشه با سرعت کمتری انجام میشه، که این مقدارش هم برمیگرده به عدم تمایل خود مردم متاسفانه. و این توصیه هست که من حتما دارم که باید دوز سوم واکسن تجویز بشه، چون بدون دوز سوم متاسفانه یک محافظت کافی وجود نخواهد داشت.
در ایران گفته میشه که کودکان خیلی به تازگی گرفتار این ویروس جدید شدن، این رو شما چگونه میبینید؟
بله، این نگران کننده هست. دو سه دلیل احتمالاً داره. یکی باز شدن مدارس هست که خب این رو قابل پیش بینی میکرد، با تاکید مدارس باز شد، خب بچه‌ها بیشتر احتمال آلودگی درشون هست. دومی که واکسیناسیون در بچه‌ها به اندازه بزرگسالان انجام نشده و برای این گروه پرخطرتری هستن. و چیزی که باید انجام بشه و هرچی سریعتر انجام بشه واکسیناسیون کودکان هست حداقل. حالا اگر در این پیک کمکی نخواهد کرد متاسفانه، حداقل در پیک های بعدی کودکان رو محافظت بکنه و این در دراز مدت میتونه خیلی خطرناک باشه، به خاطر اینکه این بچه ها بعد با افراد خانواده در تماس هستن، در پخش ویروس بدون اینکه علائمی ممکن داشته باشن این ویروس رو پخش بکنن، و چون کارهای محافظتی مثل ماسک زدن اینها در بچه ها درست انجام نمیشه و نمیتونین ازشون بخواید که مثل بزرگسالا این کارو انجام بدن، خطر پخش ویروس هم بیشتر.
برخی از دیدارهای حکومتی از جمله سفر ابراهیم رئیسی رئیس جمهور اسلامی کنسل شده است. سوی دیگه خبری حاکی از این نیست که قرار هست برخی گرد هم آیی های دولتی از جمله تظاهراتی که حکومت اونها رو برنامه ریزی میکنه و یا حتی جشنواره ها از جمله این جشنواره فجر که جشنواره سینمایی هستش. خب توصیه شما در خصوص این گرد همایی ها چی هست؟
هر گونه گرد همایی واقعا در حال حاضر کار صحیحی نیست. کشورهایی که گرد همایی ها رو آزاد کردن، مثلا در کشور اروپایی میبینید بعضی جاها مثل بریتانیا آزاد شده، خب سطح واکسیناسیون بالای 90% هست، بالای 70-80% دوز سوم رو زدن و واکسن های بسیار موثری استفاده شده و حتی در اینجا هم میبینیم که باز شدن ها باعث شیوع شد و دولت مجبور شد که یک سری تدابیر به عنوان پلن بی نامگذاری شد استفاده بکنه و دوباره یک سری محدودیت ها رو برگردونه. این اجتناب ناپذیره و قطعا تمام دولت ها در مورد ایران هم استثنا نیست باید این کار رو انجام بدن و از گرد همایی های غیر ضروری قطعا جلوگیری بشه برای دوره‌ای تا این پیک کنترل بشه و بعد با واکسیناسیون در بین پیک ها خب حالا بعدا بتونن این کار رو انجام بدن.
دکتر شهرام کردستی استاد ایمنی شناسی در بریتانیا. به موضوعی کمی متفاوت تر میپردازیم. دومین روز تحصن معلمان در ده ها شهر ایران روز یک شنبه ادامه یافت. این اعتراض صنفی با فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران انجام شد. اطلاعات بیشتر در مورد امروز آنچه در ایران گذشت رو از روزبه بلهری میشنوید.
دومین روز تحصن معلمان بر اساس اون چیزی که سازمان دهندگانه یا کسانی که شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اعلام کردن، در بیش از 300 شهر ناحیه و روستا برگزار شده. در دومین روز دیروز رو گفته بودند که در بین 200 تا 250 شهر ناحیه و روستا بوده. به این ترتیب می‌بینیم که دومین روز مشارکت معلم‌ها بیشتر بوده. همونطور که دیروز هم اعلام شده بود، مشارکت زنان در معلمان زن در این اعتراض صنفی قابل ملاحظه بوده، بیشتر شده طی این اعتراض هایی که در ماه گذشته داره برگزار میشه و خب خواستار تحقق مطالباتشون هستن معلمان. این رو هم بگم که همزمان با این اقدام تحسنی که فراخوانش رو شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اعلام کرده، قرار هست فردا تجمعی هم بر اساس فراخوان شورا برگزار بشه. این شورا اعلام کرده اگر خواستاشون مطالبات معلمان برآورده نشه، اقدامات دیگری رو، اقدامات اعتراضی دیگری مانند تحصن و اجتماع تجمع رو برگزار خواهد کرد. البته این رو هم اضافه بکنم که همزمان گزارش داره میرسه که برخوردهای امنیتی با فعالان صنفی معلمان یا معلمان افزایش پیدا کرده در روزهای اخیر.
روزبه بلهری بود در مورد اعتراض معلمان و فرهنگیان امروز در تهران گزارش میداد. این اعتراض فردا به صورت تجمع برگزار خواهد شد آنطور که اعلام شده. اما به تازگی جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد و کشاورزی از انعقاد قراردادی با قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران برای تولید برنج خبر داد. او گفته است که اعتبار این طرح به ارزش 3 میلیارد دلار از محل تهاتر نفت یا همان داد و ستت نفت تامین شود. به گفته این مقام دولتی، ایران سالانه نیاز به واردات 1 میلیون تن برنج دارد و با انجام این پروژه تا 5 سال دیگر این نیاز در داخل برآورده خواهد شد. در مورد واگذاری این پروژه به سپاه پاسداران با منصور سهرابی تحلیلگر مسائل ایران گفتگو کردم و نخست پرسیدم که در کنار طرح‌های دیگری که سپاه در ایران در دست دارد، این طرح جدید دامنه اختیارات این نهاد نظامی را در ایران تا چه اندازه گسترش می‌دهد؟
مستظر هستید سپاه پاسداران دیر زمانی در همه ارکان مربوط به نظام و دولت داره دخالت میکنه و اصولا دنبال این هست که بتونه طرح‌هایی رو اجرا بکنه که هزینه بسیار زیادی رو بر دوش ملت و دولت میذاره، از طرف دیگر هم نفع بسیاری رو برای هلدینگ های زیر مجموعه سپاه پاسداران داره و در این بین از هیچ چیزی نمیگذرد و حتی مسائلی که مربوط به منابع طبیعی و کشاورزی و محیط زیست است. ببینید حدود 20 سال پیش بود که طرح توبا مطرح شد که در اونجا قرار بود کارشناسان کشاورزی وارد کارآفرینی بشن و به اونها زمینهایی رو واگذار بکنن که تولید داشته باشه، که از ابتداش طرح غلطی بود. منتها سپاه ورود کرد و زمینهای مرتعی و واگذار کردن به مهندسینی که بسیج فعال هستن، که در نهایت طرح با شکست مواجه شد و عواقب بسیار بدی و برای مراتب به جای گذاشت. ما تغییر کاربری مراتب و در 40 سال اخیر حدود 20 میلیون هکتار داشتیم. از طرف دیگر شما متظر هستید که سپاه در سدسازی ها دخالت کرده و سدهایی مثل گتوند رو که میبینیم یک فاجعه مهندسی به بار آورده، در انتقال آبها و همه آنچه که مربوط به سرزمین هست سپاه داره دخالت میکنه و عملا سپاه کشور رو داره اداره میکنه و متاسفانه در این بین از شعارهایی هم استفاده میکنه که ممکنه برای برخی ها شعارهای اغوا کننده ای باشن، از جمله مسئله امنیت غذایی و به نام امنیت غذایی، و با طرح غلط خودکفایی ورود پیدا کرده در زمینه مربوط به حتی برنج که گفته میشه میخوان اینقدر سرمایه گذاری در این زمینه صورت بگیره. و من مطمئن هستم که این طرح همانند طرح خودکفایی گندم با شکست مواجه خواهد شد و در نهایت تأثیرات منفی و برای محیط زیست به بار خواهد داشت. شما اگر نگاه بکنید، ما در حقیقت یک شکافی و بین پتانسیل تولید گیاهان زراعی و عملکرد واقعی رو در ایران میبینیم. یعنی یک گپی وجود داره که حدوداً برآورد شده حدود 40% ما اختلاف داریم. در حقیقت میشه خلای عملکرد، یعنی اون عملکردی که گیاه میتونه داشته باشه ما در ایران نداریم، به دلیل اینکه روش هامون غلط هست. حالا شما میگید طرح خودکفایی رو مطرح میکنید، یعنی نمیتونید که امکانش رو نداشتید تا الان عملکردش رو در واحد صد بیشتر بکنید. اگر بخواید این کار رو بکنید فشار خیلی زیادی رو دارید به محیط وارد میکنید، از کود و سم بسیار زیادی استفاده میکنید. از طرف دیگر برای اینکه عملکرد رو افزایش بدید از متد دیگه که در ایران اتفاقا سالها از اجرا میشه که اون هم افزایش مساحت زمینهای کشاورزیه، که از مراتب تغییر کاربری داده میشن به زمین های کشاورزی که اون هم عواقب بسیار بدی خواهد داشت. در رابطه با برنج ما فقط در ایران 3 استان داریم که میتونه برنج تولید بکنه، استان گیلان و مازندران و در حقیقت گلستان هستن که اون هم مشخصا محدود هست و نمیتونن هرگز میزان برنجی که مورد نیاز هست و به طور کامل در ایران تولید بکنن.
بله، آیت الله علی خامنه ای روز یک شنبه گفته که آمارهای اقتصادی در دهه 90 به گفته او خرسند کننده نبوده و تقصیر این مسئله رو متوجه مسئولان دولتی دونسته و افزوده که با دخالت مسئولین و دستگاه‌های دولتی در فعالیت‌های اقتصادی موافق نیست. اما با این حال اشاره‌ای به دخالت سپاه پاسداران در بخش‌های گسترده‌ای از اقتصاد ایران نکرده. این رو شما چگونه تحلیل میکنید؟
ببینید اصولا اگر شما الان به سیستم دولت هم نگاه بکنید، استانداران، وزرا، همشون وابسته به سپاه پاسداران هستن. آنچه که آقای خامنه‌ای اشاره کردن بیشتر نگاهشون به دهه 90 بود و منظور ایشون دولت جدید نبود که اشاره به دولت کرده، دولت‌های قبلی هست، همون سیاستی که همیشگی داشتند و به نوعی دولت‌های گذشته رو مورد خطاب قرار میده. در حال حاضر سپاه پاسداران ارکان نظام رو در دست داره و در حقیقت سیاست‌های آقای خامنه‌ای رو داره پیاده می‌کنه. آقای خامنه‌ای خودشون بارها اشاره کردن که ما می‌تونیم خودکفا باشیم در بخش کشاورزی، حتی طرح 550 هزار هکتاری رو مطرح کردن که در خوزستان و ایلام اجرا بشه و از طرح‌هایی که مربوط به سپاه پاسداران هستن حمایت می‌کند، که در این بین خود شما می‌دونید از رانت‌های سیاسی و نظامی برخوردار از سپاه که حتماً با نهاد رهبری و بیت رهبری و فرزندان آقای خامنه‌ای ارتباط بسیار نزدیکی دارن و من فکر میکنم که در این جریانات اونها هم منتفع هستن، به این دلیل که ایشون صحبتی از سپاه پاسداران نمیکنه، در حالی که همه ارکان اقتصادی دولت چه در دولت‌های قبلی چه در دولت حاضر عملا در دست سپاه پاسداران بوده است.
منصور سهرابی تحلیلگر سیاسی در ایران. و آخرین گزارش تا اینجا، در ایران خرید سربازی بعد از چند سال توقف بار دیگر ظهور کرده. اطلاعات بیشتر از نسرین افشار.
خرید دوره خدمت سربازی در ایران بار دیگر در حال برگشت به بودجه است. کمیسیون تلفیق بودجه مجلس ایران در مصوبه ای تازه گفته است دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی و کمتر از آن با پرداخت 250 میلیون تومان، کارشناسی و کارشناسی ارشد با پرداخت 400 میلیون تومان و دارندگان مدرک پزشکی عمومی و دکترای تخصصی و بالاتر از آن در تمامی رشته‌ها با پرداخت 600 میلیون تومان امکان خرید خدمت سربازی و معافیت از آن را خواهند داشت. با توجه به مبالغی که اعلام شده و با توجه به رشد نرخ تورم در این سالها، باز هم قیمت فروش سربازی برای بیشتر مشمولان قابل پرداخت نیست. مهرداد سید اسکری خبرنگار اقتصادی در مورد اینکه چرا دولت قیمت فروش سربازی را اینگونه تعیین کرده، معتقد است تعیین این قیمت‌ها باعث تأمین هزینه‌های عمومی نیروهای مسلح می‌شود.
اگر بخواهیم در ابتدای سخن بدین امر بپردازیم که چرا این اتفاق بعد از سال‌ها مجدداً در دستور کار قرار گرفته، مشکلات تأمین کسری بودجه هزینه‌های عمومی نیروهای مسلح است که مجلس می‌خواهد از طریق کالایی کردن بحث امنیت، یعنی فروش خدمت سربازی به طبقات فوق مرفه و فوق برخوردار، با دادن قیمت‌هایی برای سه لایه پیگیری بکنه. پیگیری اول برای کسانی هست که عملا مشمول نشدن اما بسیار مرفه هستند و میخواهند از طریق خرید خدمت سربازی به خدمت سربازی نروند. دسته دوم کسانی هستند که تحصیلات رو دارند اما از خدمت سربازی غایب هستند و با پرداخت پول میتوانند از این قسمت منتفع بشند. و دسته سوم فرزندان ایرانیان خارج کشور هست که میتوانند با استفاده از این طرح به این امر کمک شایانی بکنند. اما ماهیتاً این طرح یعنی فروش امنیت به طبقات فوق مرفه با توجه به قیمت‌های بسیار بالایی که دادند، باعث تنش‌های بسیار زیادی در ساختار اقتصادی، اجتماعی و نظامی و امنیتی ایران میشه.
قیمت‌های تعیین شده از سوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی برای افرادی با مدارک بالا که بعد از اتمام تحصیل هنوز منبع درآمدی ندارند قابل پرداخت نیست و شاید فقط برای افرادی که از قشر مرفه جامعه باشند قابل پرداخت باشد. مهرداد سید اسکری در مورد اینکه آیا این موضوع باعث اختلافات طبقاتی و تبعیض بین مشمولان سربازی می شود یا خیر، به رادیو فردا چنین گفت:
در بررسی این طرح نشون میده که کسانی که از مدارک تحصیلی پایین‌تری برخوردار هستند اما رفاه بالاتری دارند به شدت میتونن از این طرح منتفع بشن، اما کسانی که مدارک تحصیلی بالاتری دارند و همزمان جزء طبقه مرفه هستند، یعنی باید پول بیشتری رو پرداخت بکنن. یعنی اینکه شما برای عدم تمکین به نظم موجود، اگر با سواد باشید و بسیار مرفه، شما بسیار ضرر خواهید کرد و اگر تحصیلات بالایی داشته باشید یا مرفه نباشید، عملا نمیتونید به این طرح بپیوندید. این امر باعث اعتراضات بسیار زیادی در میان لایه‌های گوناگون سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، نظامی و امنیتی در جامعه میشه. مسئله بعدی که در این طرح هست این است که شما اگر فارغ التحصیل رتبه های بالای دانشگاهی باشید و مدارک تحصیلی بالایی داشته باشید اما کاری نداشته باشید و نتوانید به این طرح بپیوندید، عملا باید مشمول نظم موجود بشید و این هم باعث واکنش هایی در میان این طبقه خواهد شد، چون عملا کسانی که تازه از دانشگاه فارغ التحصیل میشند و کار ندارند نمیتونند این مبالغ رو پرداخت بکنند و این یکی دیگر از نکات منفی این طرح هست. نکته بعدی که در این طرح وجود داره کسانی هست که مشمولین غایب هستند. برای مشمولین غایب هم رقم‌های بسیار بسیار بالایی رو در نظر گرفتن که عملاً پرداختشون ناممکنه، یا حتی نکات بسیار عجیبی در این هست، تا 50% مثلا مبلغ 600 میلیون تومان رو به کسانی تخفیف میدهند که مدرک دکترا داشته باشند اما مشمول خدمات بهزیستی یا طرح کمیته امداد بشن. این ماهیتاً متناقض هست با واقعیت‌های روز جامعه.
گزارش نسرین افشار در گفتگو با یک کارشناس رو میشنیدید و به سراغ شنوندگان رادیو فردا میرویم.
حقیقتش ببینید، ما چیکار کردیم که عربا با این که چندین سال با اسرائیل می جنگیدن و دشمن شماره یکشون بود، الان از شرارت‌های جمهوری اسلامی پناه میبرن به اسرائیل.
آقای بایدن، به خاطر منافع ملت آمریکا، منافع ملت ایران رو زیر پا نذارید. حقوق بشر رو زیر پا له نکنید. از ملت مظلوم ایران دفاع کنید. زندانی های بیگناه رو فراموش نکنید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
سپاسگزاریم از توجهتون. دعوت میکنیم به برنامه صدای دیگر توجه فرمایید.
صدای دیگر،
صدای زنان.
بعد از نشان لژیون دونور، او حالا نشان شایستگی ملی را دریافت کرده است. شهلا شفیق مهمان این برنامه صدای دیگر است. با من رویا کریمی مجد همراه باشید. اگر از جمله شنونده های قدیمی برنامه صدای دیگر هستید، لازم نیست شهلا شفیق رو به شما معرفی کنم. سال هاست که خبرهای مربوط به انتشار کتاب ها و تقدیر از فعالیت هاش در فرانسه رو از همین برنامه شنیدید. اما اگر تازه به ما پیوستید، باید بگم که شهلا شفیق از برجسته ترین جامعه شناسان و اندیشمندان فارسی زبان در حوزه زنان و اسلام است که نزدیک به 40 سال است در فرانسه زندگی می کند و نوشته هایش به زبان های فرانسه و فارسی منتشر شده. خانم شفیق، اجازه بدید از زبان خودتون در مورد این نشان جدید که از طرف دولت فرانسه به شما اهدا شده بشنویم.
میدونین روی جان، من پیش از اینم یه همچین تجربه روی داشتم در مورد لژیون دونور. اون یک مدالی هستش که کلیه، که خودش 3 درجه داره. اولی شوالیه هست و بعد بالاترش افیسیه هست، که اینجا مثلا حالا ترجمه تحت و لفظیش رو بخوایم به فارسی بگیم میشه افسر، بعد کمیسر. بعد میدونین از دوره ناپلئون برای اینکه بتونن قدرشناسی بکنن و تقدیر بکنن، لژیون دونور تاسیس اون به خاطر یه مجموعه است که میدن اون لژیون دونور برای کارهایی که فرانسه ازشون تقدیر میکنه. اما در مورد این مدال تازه، این در حقیقت هر هیته‌ای در چارچوبه وزارتخانه‌های مختلفی که تو فرانسه هستش و در هیته‌های متفاوت کار می‌کنن، مثلا بهداشت، آموزش، همه اینا کار می‌کنن، اینا می‌تونن هر سال یک تعدادی از کسانی رو که به نظرشون کارهاشون مؤثر هست، توی مشارکت داره، توی پیشرفت، توی توسعه فرهنگی و اجتماعی و آموزشی و هر چیزی، اینا رو انتخاب کنن. و این خیلی خاص‌تره از لژیون دونور. من این نامه‌ای رو که دریافت کردم از آقای رئیس جمهور و خود وزیر آموزش عالی و پژوهش، در واقع 13 نفر انتخاب شدن در پایان سال 2021 در مورد منم به عنوان نویسنده و جامعه شناس، چون که من استاد دانشگاه نیستم میدونین، ولی اون کارهایی که انجام دادم تو مسئله پژوهش‌های میدانی هست و کتاب‌های خودم هست توی زمینه‌های متفاوتی که از جمله مسئله زنان و مسئله اسلامیسم هست، که خب ایشون به هر حال جایزه رو دریافت کرده. ولی با توجه به نوع این مدال مربوط میشه به کارهای پژوهشی و آموزشی که من در زمینه میدانی کردم.
خانم شفیق، تا به حال چندین کتاب فارسی از شما منتشر شده، مثل اسلام سیاسی، جنسیت و جنسگونگی و یا زنان زیر حجاب، چهره قوانین اسلامی. آیا این مدال به دلیل همین کتاب‌ها به شما اهدا شده؟
و این کارا اصولا ترجمه نشده است رو جان، یعنی بیشتر متعلق هست به جامعه فرانسه و خیلی خوشحالم که در زمینه‌های متفاوتی هستش، مثل مبارزه با تبعیض، با نابرابری‌ها، مسئله به اصطلاح محله‌های فقیرنشین، مسئله راسیسم و ایدئولوژی‌های مذهبی سیاسی، همه اینا در این حیطه ها یه کارهای خیلی میدانیه که از رفتن توی محلات و مشاهده و کار کردن با تمام اون آدمایی که اونجا هستن.
اما خانم شفیق، در حالی دولت فرانسه داره از شما، از کارهایی که شما کردید تقدیر به عمل میاره، که کشوری که شما به اون تعلق داشتید و از اونجا پایه گرفتید، در کشور ایران ما داریم می‌بینیم که زنان مدام دارن به عقب رانده میشن و اونها به خانه‌داری در خانه نشستن تشویق میشن، و در آخرین صحبت‌هایی که خانم خزعلی به عنوان معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده مطرح کرده، این هستش که دارن تلاش میکنن همه زنان کارمند رو تشویق کنن به نیمه وقت کار کردن، یک سوم وقت کار کردن و یا اساساً دورکاری. فکر میکنید که چه پایه متفاوتی وجود داره در نگاه به زنان که در کشوری یک ایرانی اینطور مورد تقدیر قرار میگیره و در کشور دیگری زنان اصلاً میدان اون رو پیدا نمیکنن که بخوان به میدان بیان و تلاشی کنن، تحقیق کنن، دانش بیاموزن و نتایج تحقیقاتشون رو منتشر کنن؟
بسیار سوال خوبیه روی عزیز. ببینید، من موقعی که رسیدم به فرانسه سال 82 بود که در یه شرایط بسیار سختی، بسیار بسیار سختی از همه نظر، از نظر توان مادی، از نظر روحی، از نظر اون شکستی که پشت سر ما بود، دوران سرکوب شدید بود. یعنی شما میگین سال 61 و بسیاری از دوستان من در زندان بودن، کسانی که میشناختم، نسلی که من بهش متعلق بودم، داشت جوونیش توی، یعنی در حقیقت همه چیز بگیر و ببند بود. جمهوری اسلامی داشت شبکه‌های سرکوب خودش رو گسترش میداد و به لطف جنگ خب یک فضای سیاهی هم بود. و به همین دلیل من مطلقاً علاقه به موندن نداشتم، هیچ دلم نمیخواست، تمام دلم اونجا بود. ولی روزی که برام روشن شد که باید اینجا بمونم و شروع کردم به یادگیری، اونچه که به من کمک کرد اون چمدون فرهنگی بود که با خودم از ایران آورده بودم. یعنی میخوام بگم که من اینجا شکل نگرفتم و هیچی هم من زبون فرانسه مطلقا نمیدونستم. اون چه که اهمیت داشت اون سرمایه فرهنگی بود، اون علاقه ای بود که اونجا یک حسی با این هستی بری جلوتر ببینی. و اون اعتقاداتی که من داشتم، اعتقاد به عدالت، اعتقاد به آزادی، به برابری، و خب شکست سهمگینی هم خورده بودیم دیگه. یعنی من متوجه شدم که یه جای کار ما اشتباه کردیم، می‌دونی، و چرا اینطوری شد، چرا اینطوری شد در مملکتی که ما داشتیم. اصلا نبودی همچین هیولایی به قدرت می‌رسید. اصلا وقتی که رفتم و شروع کردم که مثلا برم دانشگاه و اینا، تمامش به خاطر پاسخگویی به سوالات خودم بود. بعد وقتی که رفتم و این سوالا رو شروع کردم روش کار کردن، اینا، متوجه شدم که مسائل بشری خیلی نقطه اشتراکشون زیاده. تجربه ایران بسیار جالبه به لحاظ یک آزمایشگاه، حتی برای که چطوری یک مذهب میتونه تبدیل به ایدئولوژی بشه و این ایدئولوژی سرکوبگر چطوری میتونه کل حیات یک ملت رو به اصطلاح دچار خسران بکنه. بعد این همه مسائلی که خود شما بهتر میدونید، خب اینا همه محدوده‌ای رو به وجود آورد. و من وقتی وارد مسائل بین فرهنگی شدم هم همین بود. یعنی کار کردم، شروع کردم کارهای پژوهشی رو. واقعا اینجوری بود که هر کدومش اولا بسیار یاد میگرفتم و بسیار سعی میکردم که اون چیزی که یاد گرفتم تقسیم کنم با اطراف خودم. و در این حال خب همیشه ادبیات به عنوان یک پناهگاه، به عنوان یه جایی که فقط مکان تخیل و آزادی و اینا بود، خب همیشه اون محدوده رو ادامه میدادم. و اینا همه به من نشون داد که اصلا هویت یه چیز بسته نیست. ما هیچ کدومون آدمایی نیستیم که فقط به یک جنبه از وجودمون میتونیم اکتفا بکنیم و بعد بتونیم خودمون رو تحقق بدیم. خب الان اون کارهایی که انجام دادم، خب ببینیم توجه بهش میکنن، به صورت توجه مادی نیست، یعنی در زندگی شخصی من تغییری نمیده این تقدیرها، ولی اون چه که برای جامعه مهمه. ببینین اینا میرن میخونن، نگاه میکنن، میان میگن اینا برای ما مهمه، دست شما درد نکنه. شما فکر کن تو جامعه ما آدما رو به طور کلی شهروندا رو، بعد زنا رو که دیگه بدتر، وقتی که قرار خلاقیتشوشن به زبون عامیانه میذارن تو سرشون، مثلا همون یا توسریه، درست همون روش توسری رو که به شکلهای بدترش تو همه زمینه ها دارن. خب شما ببینید جامعه ما از چه نیروهای خلاقی محروم میشه. این بزرگترین حسرت من، بزرگترین حسرت من. حتی روزی که اون مسئله لژندونر بود که خیلی هم بر من غرورانگیز بود، من فقط گفتم واقعا حسرت میخورم، تمام تلاشم هم میکنم که اون چیزی رو که اونجا میگذره بتونم اینجا منعکس کنم.
خانم شفیق، این روزها به نظر میرسه که موج بزرگی از اراده به مهاجرت در بین ایرانی ها شکل گرفته، اما برای اون بخشی که عمدتا هم تحصیل کردن، این سوال هم وجود داره که چگونه میشود موفق شد؟
ببین اولا اینکه شهلا شفیق یک اسمی که در بیرون هست، که اون واقعیتی که، یعنی در واقع اون فراز و نشیب‌هایی که شما میپیمایید و اون مشکلاتی رو که مدام باهاش دست و پنجه نرم می‌کنی، یعنی اساساً چیز نیست. یعنی اساساً اون درکی رو که ما از موفقیت در بیرون داریم با اون چیزی که در واقعیت ما اتفاق میفته دو تا چیز مجزاست. ببینید من به شدت کار کردم، هر کاری که کردم دوست داشتم. خود این عنوانهایی که به هر حال همین از لژند دونر، این یکی اینا تقدیر از راه رفته است. اون راه رفته من رفتم. میخوام یعنی توجهتون به این جلب کنم، یعنی که اینجوری نیست که مثلا یه چیزی که راه باز کنه برای بعد، یه چیزیه که راهی رو که رفته شده، طی شده، ارج گذاری میکنه. و یک چیزی رو باید در ذهنمون داشته باشیم که اون چی که ما میکنیم لزوما در اون لحظه که انجام میدیم به نتیجه نمیرسه. من فکر میکنم که خود آدم دقیقاً باید بدونه چی میخواد، چه تصوری داره از زندگی، و بدونه که اون چیزی رو که میخواد لزوما با اون واقعیت که دور و برش هست چه رابطه‌ای داره، و بپذیره عوارض منفیش رو یا بپذیره رنج‌ها و دردهای اون کاری رو که میخواد بکنه. شما تو جامعه فرانسه نمیتونید یه زندگی لوکس اونجوری که بعضیا تو ایران دارن، یا برخی، یا میدونین اون امکانات رو اصلا نمیتونید داشته باشید. میخوام اینو بگم رژن، میخوام آدم خودش دقیقاً بدونه کجا میخواد بره، و این کاری که میخواد بکنه، کارم مثل انباشت پول با انباشت به وجود میاد، قدم به قدم به وجود میاد. یه ساختمونیه که ساخته میشه، شما نمیتونین برسین یه جایی و اون ساختمون اونجا منتظرتون باشه، نمیشه، مگر اینکه یک پول هنگفتی داشته باشین و برین اون رو بخرین. تازه اونم جاگیری تو اون جامعه محسوب میشه، بعد زبان اون جامعه رو یاد بگیرین، بعد بتونین با اون جامعه درگیر بشین باید بتونین با اون جامعه حرکت کنین، باید بتونین نقد اون جامعه رو به خودتون بپذیرین، باید نگاه اونا رو به خودتون بپذیرین. یه چیزی جریان داره، یه جریان شتابنده و یه جریان پیگیره و شما باید تو این جریان جای خودتون رو پیدا کنین. ما منتظر نباشین که فقط مواهب باشه، بلکه باید بدونین که سختی ها و مشکلاتش هم خیلی زیاده، ولی اگه دوست داشته باشین این روند و این چالش رو حتما میتونین برین جلو. اگر نه یه تصویر ایدئال دارین، مطمئن باشین که دچار افسردگی خواهید شد، بلکه از همچین تصویر ایدئالی وجود نداره. شما خودتون باید بسازینش، شما باید خودتون معنی بدین به اون چیزی که میخواین در هر جای دنیا بسازین.
با سپاس از شهدا شفیق، جامعه شناس ساکن فرانسه، به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمانید.